سلام و خسته نباشید، به یک دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. تیم فوتبال زنان افغانستان در رقابت های بین المللی فیفا در مراکش با پیروزی 7-0 در برابر لیبیا نخستین برد تاریخی خود را در این مسابقات ثبت کرد. این دیدار روز شنبه اول نوامبر برگزار شد و بازیکنان افغان پس از 2 شکست پیاپی سرانجام توانستند نخستین پیروزی خود را در این رقابت ها رقم بزنند. این رقابت ها به تاریخ 26 اکتبر در مراکش آغاز شده و تیم افغانستان پیش از این در برابر چاد و تانزانیا شکست خورده بود. تیم زنان افغان متشکل از 23 دختر پناهنده افغان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 افغانستان را ترک کردند و اکنون زیر چتر فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا دوباره گرد هم آمدند. سید راشد کاشفی خبرنگار آزاد در کابل پس از سپری کردن حدود 7 ماه در زندان آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته است که آقای کاشفی حوالی ساعت 7 شام روز شنبه 10 عقرب از زندان استخبارات کابل آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی کاشفی تاکید کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و محاکمه و زندانی شده بود به طور جدی نقض شده است. سید راشد کاشفی در تاریخ 24 حمل سال جاری به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های تبعیدی توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و سپس توسط محکمه ابتدایی این شهر به 1 سال زندان محکوم گردید. کاشفی از زمان بازداشت تا آزادیش 6 ماه و 19 روز را در زندان‌های مختلف از جمله در ریاست 40 استخبارات طالبان، زندان پلیچرخی و زندان بگرام سپری کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه از حکومت طالبان خواسته که در کنار احترام به حقوق خبرنگاران و دستندرکاران رسانه‌ای هرچی زودتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند و اجازه دهد آنان آزادانه از حقوق خود طبق قانون رسانه‌های کشور بهره‌مند شوند و بتوانند بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت کار کنند. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، همکنون دست کم 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند. نیروهای امنیتی فرانسه یک شهروند افغان را به اتهام داشتن ارتباط با یکی از شاخه‌های گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که اداره سارانوال مبارزه با تروریسم فرانسه روز شنبه اعلام کرد که این جوان 20 ساله هفته گذشته در شهر لیون بازداشت شده است. او متهم است که در چارچوب یک گروه جنایی تروریستی فعالیت می‌کرده و به یکی از نهادهای تروریستی کمک مالی می‌نموده است. وی تا زمان محاکمه در بازداشت باقی خواهد ماند. در خبر گفته شده است که این شهروند افغان متهم است که به گروه داعش کمک مالی می کرده و از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک و سنپ‌چت برای این گروه تبلیغ می نموده است. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بعد دست داشتن در حملات متعدد در افغانستان و حمله مرگبار در ماه مارچ سال 2024 در مسکو پایتخت روسیه متهم است. تام بورک فرستاده ویژه ایالات متحده برای سوریه روز گذشته اعلام کرد که انتظار می رود احمد شهر رئیس جمهور سوریه در روزهای آینده به واشنگتن سفر کند. بورک در حاشیه نشست گفتگوی منامه در بحرین به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر سوریه به ائتلافی که به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش تشکیل شده بپیوندد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع سوری گزارش داده است که احتمال می رود این سفر در 2 هفته آینده انجام شود. بر اساس فهرست وزارت خارجه ایالات متحده درباره سفر رهبران خارجی، تا کنون ایج رئیس جمهور سوریه به طور رسمی به واشنگتن سفر نکرده است. شهر در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرده بود. و مقام‌های نظامی اوکراین تاکید کردند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور در برابر حملات شدید حدود 170 هزار سرباز روسی مقاومت می‌کند. الکساندر سریسکی قمندان کل نیروهای اوکراین روز شنبه اول نوامبر در صفحه فیسبوک خود نوشت که عملیات همه‌جانبه برای نابودسازی و بیرون راندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود. زلنسکی به تاریخ 31 اکتبر گفت روس‌ها می‌خواهند با تمام کشور ما همان کار را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام می‌دهند. آنها باید در همان جایی که رسیدند متوقف و در همان جا نابود شوند. برآوردها نشان می‌دهند که میان 200 تا 400 سرباز روسی هم‌اکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقه دونسک جابجا شدند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمینی ها و لباس های غیر نظامی تلاش می کنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند. همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین، پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیاد دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم می کند. خبرگزاری زیدیوزادا وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت‌ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس‌ترین لحظه‌های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهدی که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکاتی که مهم براتون از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکاتی که مهمی باشه براتون حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت‌های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ایبانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همه غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود هورختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه هورختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که هورختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیایه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیامدهای که اینمی نامه ای بانو داشته ای بوده که به زمانی که به مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورختلی در ای در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ای بانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورختلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی به وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ای بانو و ای که هورختلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورختلی در سلطنت مسعود که ای بانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورختلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ای بانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورختلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی هورختلی هم ای بوده که ای بانو بسیار یک سیاست مدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنم مدیریت کنم و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاست مدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هوره خزلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چی میباشه؟ شاگردای عزیز کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع، موضوع دومی است که درسای گذشتیتان را مرور می کنین، نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته می کنین درستان را خلاصیشه. نکاتی که مهم می باشه اونا را هم می نویسین و بعدا حفظشان می کنین و ای که در کنار این دو سوال طرح می کنین از درس امروزتان و بعدا به این سوال ها پاسخ می دین. خب شاگردای عزیز و نازنینم درسای گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین، درس امروزتان را همچنان وقت رزی که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درسایتان نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان، آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم پیش از اینکه درس امروزمان را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد هوره خصلی بود که ای بانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از ای که سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم میراث هوره خصلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خودتانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث هوره خزلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون دری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدید درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مردهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می‌خواهیم بیشتر با زندگی و آثار این نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپژمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیامهای عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپژمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و ای یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثاری بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپژمه زریاب کی است و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیق فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپژمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملالی آغاز می کنم و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ایبانو فارغ التحصیل می شه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه می کند دریافت می کنم. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپوژمه زریا باسارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدرکلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ایبانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ایبانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار می باشد در امینه و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپوژمه زریاب که آثار ایبانوچی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپوژمه زریاب که برخ از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ایبانو با تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخی از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینا، آثار برجسته‌ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی می کنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از اینکه زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تأثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ایبانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم با آنها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپشمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او عصر در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتوانست که امرو شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطر بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمه بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم. کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگردای عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درس هایتان مهمی باشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یاد داشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته‌تان را بخوانین، همون روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چیزهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه ایش را می خواهیم بر شما بگویم که ما شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم اسپشمه زریاب کی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودن و ایشان یک نوسنده افغانستانی هستند که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنند و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان، و ای که آثار اسپشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، داستان های اسپشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه، بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، اسپشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوارستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم. درس ما در همینجا با پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام آن که خالق یکتا و یگانه هست. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت و سلامت کافی برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزک. خب عزیزان دل، در این جلسه تصمیم داریم روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات دلچسب و مهم برای همه ما و شما هست. پس امیدوار هستم شما عزیزان با انرژی کامل مرا همراه باشین و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب عزیزان، بین در قدم نخست یک تعریف کوچک و کوتاه از خود اعتماد به نفس داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم. اعتماد به نفس به معنی داشتن باور و احساس مثبت نسبت به توانایی‌ها و قابلیت‌های خودمان هست. شاید شما متوجه شده باشید که افرادی که اعتماد به نفس دارند معمولاً احساس راحتی بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، مواجه شدن با چالش‌ها، با ترس‌ها و تعامل با دیگران دارند. خب این ویژگی می‌تواند بر اساس تجربیات گذشته، موفقیت‌ها و حتی نحوه تربیت یک فرد شکل بگیرد و می‌تواند در موقعیت‌های مختلف زندگی از جمله محیط کار، محیط درس و تحصیل و روابط شخصی فرد تأثیر زیاد داشته باشد. خب عزیزان دل، اعتماد به نفس یک ویژگی روانی مهم هست که تأثیرات زیاد بر عملکرد و بر رفتار یک فرد داره. خب اساس ترین سوال اینجاست که چگونه می توانیم اعتماد به نفس در خودمان ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. خب عزیزان دل، پس از راهکارهای خیلی کوچک و ساده وجود داره که به ما کمک میکنن تا در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را افزایش بدیم. یکی از مهمترین راهکارها و یا هم اولین راهکار به خاطر ایجاد اعتماد به نفس در خودمان هدف گذاری هست. عزیزان دل، هدف گذاری به معنی تعیین مقاصد مشخص و قابل دستیابی هست. برای این کار شما باید در ابتدا اهداف خود را شناسایی کنین و به بخش‌های کوچک تقسیم کنین و مشخص کنین که هر کدام تا چی زمان و یا هم در چی زمان می‌خواین. خب ببین که موضوع را در یک مثال روشن کنیم. به طور مثال شما میخواین که ورزش کردن شروع کنین و ورزش کردن در تقسیم اوقاتتون جا بدین. به جایی که به خودتون بگین من میخوام ورزش کنم، به این شکل به خودتون بگین من میخوام 3 بار در هفته برای 30 دقیقه و یا هم 45 دقیقه و یا هم 15 دقیقه ورزش کنم. به این شکل شما یک هدف تعیین کردین، یک هدف مشخص و همچنان یک زمان را مشخص کردین به خاطر رسیدن به هدفتان. همچنین باید داشته باشین نوشتن اهداف و مرور منظم پیشرفت ها میتونه با شما کمک کنه تا احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. همچنین بعد از رسیدن به هر هدف کوچک با خودتان پاداش دهید. تو نکنین که بعد از اینکه به یک هدفتان رسیدین فکر کنین که هدف ما کوچک است، در کل هدف ما اونقدر مهم نیست. نه خیر، حتی بعد از رسیدن به هدف کوچکتان روی خودتان حساب کنین، به خودتان کلمات مثبت بگوین و خودتان را تشویق کنین. این باعث میشه که انگیزه شما افزایش پیدا کنه. خب با انجام دادن این کار با استگی و یا هم به تدریج اعتماد به نفس شما همچنان افزایش پیدا میکنه. خب راه کار دیگه به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از یادگیری و پیشرفت هست. خب یادگیری و پیشرفت یکی از روش‌های مؤثر برای ایجاد اعتماد به نفس و یا هم افزایش اعتماد به نفس است. وقتی شما مهارت‌های جدید را یاد می‌گیرین و یا هم در زمینه و یا هم حوزه پیشرفت می‌کنین، احساس توانمندی و خودباوریتان افزایش پیدا می‌کنه. برای شروع شما می‌تونین یک یا چند حوزه مورد علاقه خود را شناسایی کنید و برای یادگیری آنها برنامه ریزی کنین. این برنامه ریزی ها میتونه شامل ثبت نام در دوره های آموزشی باشه، خواندن کتاب های مربوط باشه و یا هم مشاهده بعض از ویدیوهای آموزشی باشه. همچنین میتونین با افراد متخصص در این زمینه ارتباط برقرار کنین و از تجربیات آنها بهره مند شوین. با هر موفقیت کوچک در یادگیری اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و احساس میکنین که دیگه میتونین با چالش های جدید، با چالش های بزرگتر روبرو شوین و این چالش ها را مدیریت کنین و در کل چالش های جدید و بزرگ پشت سر بگذارین. باید داشته باشین عزیزان دل که تلاش های مداوم و تمرین در طول زمان بهترین نتایج را به همراه می داشته باشه. اشخاص که هدف تعیین می کنن و به خاطر رسیدن به هدف خود زحمت می کشن و می جنگن بدون شک بالاخره یک روز چی می کنن؟ بالاخره نتیجهش میگیرن و بدون شک نتیجه مثبت میباشه. خب عزیزان دل، نقش چالش پذیری را همچنان برای ایجاد اعتماد به نفس نباید فراموش کنیم. چالش پذیری به معنی روبرو شدن با موقعیت‌های جدید و یا هم تجربه های جدید هست که ممکن است از منطقه و یا همسایه راحتی دیگه یک کم دورتر باشه. پذیرش چالش‌ها به شما کمک میکنه تا اعتماد به نفستون را افزایش دهین و مهارت‌های جدید را همچنان یاد بگیرین. خب برای شروع کار شما میتونین فعالیت‌هایی را انتخاب کنین که با شما احساس ناامنی میتن. به طور مثال شما از سخنرانی در جمع میترسین ولی تصمیم میگیرین که با این چالش دیگه مواجه شویم. ما با تمرین و با مواجه شدن با این چالش دیگه چالش را مدیریت کنین و بالاخره این چالش را از بین ببرین. و یا هم یادگیری یک زبان جدید و یا هم شروع یک پروژه جدید میتونه باشه. شاید در ابتدای کارها با شما کم دشوار باشه، کم ترسناک باشه و شاید حتی ناممکن باشه، اما با یاد داشته باشین با تکرار و تمرین شما به توانایی های خود اعتماد بیشتر پیدا میکنین. همچنین مواجه شدن با چالش ها با شما کمک میکنه تا نقاط قوت و ضعفتان را چی کنین بشناسین و با بهبود آنها به تدریج اعتماد به نفس خود را افزایش دهین. هر باره که بر یک چالش شما غلبه میکنین بدون شک احساس موفقیت و شجاعت بیشتر پیدا میکنین که احساس میتونه در سایر جنبه های زندگی شما همچنان نیز تاثیر خیلی مثبت بگذاره. خب راه کار بعدی به خاطر ایجاد اعتماد به نفس عبارت از مراقبت از خود است. خب عزیزان دل، مراقبت از خود به معنی توجه به نیازهای جسمی، روحی و عاطفی ما هست و نقش مهم در افزایش اعتماد به نفس و ایجاد اعتماد به نفس داره. برای شروع به تغذیه سالم اهمیت بدیم. به طور مثال مصرف میوه ها، سبزیجات، پروتئین و آب کافی میتونه تاثیر مثبت بر روی انرژی و حالتان بگذاره. بدون شک کسی که انرژی داره، کسی که حال داره میتونه که مسئولیت های خود به شکل درست انجام بده و به خاطر اهدافی که تعیین کرده بجنگه. خب بدون شک کسی که در مقابل انرژی نداره، حال نداره، حتی نمیتونه که مسئولیت های خود انجام بده و چی برسه که به خاطر اهداف خود بجنگه و با چالش ها روبرو شوه. این شخص بدون شک نمیتونه رابطه مثبت با دیگران همچنان داشته باشه. خب همچنین باید بگم که ورزش منظم میتونه با بهبود حالت روحی و سلامت کلی بدن شما کمک کنه و هورمون های را آزاد کنه که احساس شادی و خوشحالی را افزایش میدن. و همچنان نقش خواب کافی را همچنان نباید فراموش کنیم. از زند خواب کافی نیز از اهمیت بالا برخوردار است. خواب کافی و مناسب با شما کمک میکنه تا روز که بیدار میشین با انرژی بیشتر مواجه باشین و بتونین که بهتر تصمیم گیری کنین. علاوه بر این مشخص کردن زمان به خاطر انجام دادن فعالیت های مورد علاقه تون مانند خواندن کتاب ها، مانند گوش دادن به موسیقی و یا هم دید و بازدید با دوستایتون همچنان میتونه که با شما کمک کنه تا احساس اعتماد به نفس بیشتر داشته باشین و احساس خوشبختی در زندگی داشته باشین. با طور کلی مراقبت از خود با شما امکان میده تا بهتر با استرس و چالش های زندگی روبرو شوید و احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفستون را تقویت کنه. خب در مورد بعدی باید به نقش پشتیبانی اجتماعی اشاره کنیم. خب پشتیبانی اجتماعی به معنی وجود روابط مثبت و خوب با دیگران هست که میتونه شامل دوستای ما، خانواده ما، همکارای ما و جامعه باشه. خب چنین پشتیبانی ها با شما احساس امنیت، تعلق و ارزشمندی میده و در مواقع سخت و دشوار میتونه کمک کننده باشه. خب وقتی که با چالش و یا هم مشکل مواجه میشین، داشتن افرادی که با شما گوش میدن، شما را راهنمایی میکنن و یا حتی فقط در کنارتون هستن، میتونه فشارهای روانی را کاهش بده و احساس تنهایی را در شما کمتر کنه. خب در کناری باید بگویم که پشتیبانی اجتماعی باعث ایجاد انگیزه نیز میشه. خب پشتیبانی اجتماعی همچنین میتونه با شما انگیزه بده تا با هدفتان و تعیین اهداف ادامه بدین و در مواقع موفقیت جشنهای را با همراه دیگران تجربه کنین. برای تقویت پشتیبانی اجتماعی باید روابط خود را با دیگران گسترش بدین. مثلا با دوستهایتان در یک دور جمع شوین و دید و بازدید داشته باشین، در فعالیت های اجتماعی شرکت کنین یا هم در گروه های داوطلبانه حضور پیدا کنین. خب در کل این روابط مثبت و این روابط قوی میتونه با شکل چشمگیر با افزایش اعتماد به نفستان و بهبود کیفیت زندگی زندگیتون کمک کنه. خب در نتیجه باید عزیزان دل بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یک فرایند چند جانبه هست که شامل عوامل مختلف از جمله هدف گذاری، یادگیری و پیشرفت، چالش پذیری، مراقبت از خود و پشتیبانی اجتماعی میشه. با تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی، درگیر شدن در یادگیری مدام، مواجه شدن با ترس‌ها و چالش‌های جدید، حفظ سلامت جسمی و روانی و استفاده از حمایت دیگران میتوان به تدریج احساس خودباوری و اعتماد به نفس در خود ایجاد کنیم و افزایش بدیم. خب این تلاش‌ها در نهایت به شما کمک میکند تا بهتر با چالش‌های زندگی و با چالش‌های روزمره‌تان روبرو شوین و به موفقیت‌های بیشتر دست پیدا کنین که خود با تقویت بیشتر اعتماد به نفس شما می انجامه. خب مهمی است که به باور داشته باشیم عزیزان دل که هر تغییر مثبت نیازمند زمان و استمرار هست. بنابراین باید صبور باشیم و به فرایند اعتماد داشته باشیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی شما در همینجا به پایان می رسه و به این مطالب امروز بود و قسم هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب ده این فعالیت که امروز داریم ما این فعالیت بنامه چی یاد میشه؟ بنامه لست چیزهای خوب. خب ده این فعالیت ما از هر کدام شما میخواییم که یک تکه کاغذ بگیرین و یا هم یک ورق بگیرین و 5 مورد از چیزهای را ده او کاغذ بنویسین که شما به او افتخار میکنین. این میتونه که شامل موفقیت های کوچک شما مثلا در مکتب، مدرسه، ورزش و یا هم در محیط کارتون و یا حتی کارهای باشه که به دیگر را کمک کردین. بعد از اینکه 5 مورد نوشته کردین چی کنین؟ در مورد ازی بگین و یا هم یک چند جمله در مورد این نوشته کنین که چرا به این کار ارزش میدین و چرا به این کار افتخار میکنین. خب عزیزان دل، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و توانایی ها و موفقیت های خودتان را بیشتر ارزیابی کنین و بیشتر به توانایی ها و موفقیت های خودتان اعتماد کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه هم رو به اتمام هست و ما باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم. امیدوار هستم که موضوعات امروز براتون دلچسب بوده باشه و موضوعات به شکل درست یاد گرفته باشین و مطالب به شکل درست و با انرژی کامل تعقیب کرده باشین و قادر به استفاده از این مطالب در زندگی روزمره‌تان باشین. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین و تا یک بار دیگه مظهر پوپازای با یکی از موضوعات جدید سلامت عاطفی با یکی از برنامه های جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما عزیزان به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. متبقی اوقاتتان خوب و خوش. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بنامه خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترم و عزیزتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را با یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپذیر. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع تصویر بدن و نقش این فرایند در سلامت عاطفی و روانی ما بحث کنیم. پس امیدوار هستم که شما عزیزان تا پایان سرم در کنار ما باشین و از مطالب امروز انشاءالله که خسته نشین. خب شاید موضوع تصویر بدن و بعد از شما یک موضوع جدید باشه و زیاد آشنایی با این موضوع و یا هم با این فرایند نداشته باشین. پس بیاین در اول یک معرفی از خود این فرایند داشته باشیم و بعد بپردازیم روی تاثیرات این فرایند در زندگیمان، در روابطمان و در عملکردها و رفتارمان. خب عزیزان دل، تصویر بدن در واقع به نحوه‌ای که فرد بدن خود را درک میکنه و احساسات که درباره بدن خود داره اشاره داره. خب این درک از بدن میتونه بر سلامت عاطفی و روانی یک فرد تاثیرات بسیار عمیق داشته باشه. خب از لحاظ روان شناختی تصویر بدن نه تنها به ظاهر فیزیکی شما مربوط میشه، بلکه شامل ارزشیابی، قضاوت ها و افکارتان در مورد آن نیز میباشه. خب این ارزیابی ها میتونه تحت تاثیر عوامل متعدد قرار بگیره، از جمله میتونیم به تجارب فردی، انتظارات اجتماعی و تاثیرات فرهنگی اشاره کنیم. خب در واقع تصویر بدن شامل تمام احساسات، افکار و تصورات شما درباره بدن خودتان هست. خب شاگردان عزیز، تصویر بدن و یا هم به شکل که ما به بدن خود نگاه میکنیم، فکر میکنیم و میبینیم، تاثیرات مهم روی احساسات و سلامت عاطفی و روانی ما داره. خب به این که موضوع را در یک مثال روشن کنیم، به عنوان مثال دو خواهر را در نظر میگیریم به نام های سارا و لیلا. خب فکر کنین که سارا به خاطر داشتن وزن بیشتر و یا هم اضافه وزنی چی است، در کل از بدن خود رضایت نداره و همواره خود قضاوت میکنه و خود با تصاویر لاغر که در صفحات اجتماعی میباشه، در رسانه ها میباشه، مقایسه میکنه و به همین دلیل احساس ناراضی و استراب از بدن خود داره که منجر به مشکلات روانی و اجتماعی در او میشه و به می دلیل سارا نمیتونه که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنه و بر نقاط و قوت خود تمرکز داشته باشه و به یک شکل دچار انزوا میشه. اما در مقابل لیلا به این فکر هست که بدنش انعطاف پذیر است و به خود میگه که بدن من انعطاف پذیر است و گاه چاق گاه لاغر، این چیز است که طبیعی است و بیشتر تمرکز بر نقاط قوت خود داره و کوشش میکنه که قدرتمندتر در جامعه چی شو ظاهر شو. بنابراین لیلا با اعتماد به نفس بیشتر در فعالیت های اجتماعی شرکت میکنه و از زندگی خود لذت میبره و خود با دیگران مقایسه نمیکنه. خب این دو خواهر نشان دهنده تاثیرات مثبت و منفی تصویر بدن بر احساسات و رفتار و در کل عملکردهای افراد در جامعه هستند. خب بیایید شاگردای عزیز کمی بیشتر در مورد این تاثیرات بحث کنیم و یا هم در مورد تاثیرات فرایند بیشتر بدانیم. خب عزیزان دل، در اولین قدم نقش تصویر بدن روی اعتماد به نفس ما هست. خب تصویر بدن نقش مهم در خودپذیری و اعتماد به نفس داره. زمانی که فرد تصویر بدن منفی داره، ممکن هست خود را نپذیره و احساس ناراضی از خود کنه که میتونه به کاهش اعتماد به نفس در او منجر شوه. هنگامی که افراد خود با استانداردهای اجتماعی یا رسانه‌ای مقایسه میکنن و نتیجه منفی میگیرن، ممکن هست در پذیرش خود دچار مشکل شوند و دیگه روی خود حساب نکنن و به خود اعتماد نداشته باشن و از خود و بدن خود ناراضی باشن. اما برعکس، داشتن تصویر بدنی مثبت به افراد کمک میکنه تا خود را با همان شکل و یا همون شکل واقعی که هستند بپذیرند و نسبت به نقاط قوت و ویژگی های منحصر با فرد خود چی باشن بیشتر آگاه باشن. این پذیرش میتونه با افزایش رضایت از زندگی، کاهش استرس، استراب و بهبود روابط اجتماعی منجر شوه. زیرا افراد با اعتماد به نفس بیشتر با دیگران تعامل میکنن و روابط مثبت با دیگران برقرار میکنن و روی نقاط منفی تمرکز نمیکنن و هیچگاه خود با دیگران مقایسه نمیکنن، چون میدونن که هر شخص از خود ویژگی های منحصر به فرد داره و همی باعث میشه که بیشتر از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین تصویر بدن به طور مستقیم بر خودپذیری و اعتماد به نفس تاثیر میگذاره و میتونه موجب ایجاد یک چرخه مثبت و یا هم منفی در سلامت روانی و عاطفی ما شوه. خب در مورد بعدی، تصویر بدن منفی باعث ایجاد اختلالات روانی میشه. عزیزان دل، خب در مقابل تصویر بدن منفی به شدت در ایجاد و افزایش استراب و استرس تاثیر داره. به گونه ای که فرد با تصویر بدنی منفی معمولا نسبت به ظاهر خود احساس عدم رضایت میکنه و این احساس منجر به ترس از قضاوت‌های اجتماعی و انزوا میشه. خب این نگرانی‌های مدام از انتقاد دیگران ممکن هست با بروز استراب و مصرف های اجتماعی و اختلالات روانی از جمله افسردگی منجر شود. در مقابل باید بگیم افرادی که تصویر بدنی مثبت دارند بیشتر قادر به مدیریت استرس و استراب می باشند، زیرا خود را به گونه‌ای که هستند می بینند و به توانمندی ها و ویژگی های مثبت خود توجه دارند و تمرکز می کنند و امی امر باعث می شه که آنها احساس امنیت و راحتی بیشتر کنند. بنابراین باید بگیم که رابطه مستقیم بین تصویر بدن و احساسات منفی مانند استراب و استرس وجود داره که می تواند تاثیرات قابل توجه بر سلامت روانی یک فرد و سلامت عاطفی یک فرد و حتی سلامت جسمی یک فرد داشته باشه. در مورد دیگه باید بگیم که داشتن یک تصویر منفی از بدن ما باعث ایجاد اختلالات تغذیه‌ای میشه عزیزان دل. خب تصویر منفی بدن میتونه که به اختلالات خوردن مانند به اشتهای عصبی و یا هم در مقابل پرخوری عصبی منجر شود. خب افرادی که ممکن هست به طور غیر منطقی یم افرادی که از بدن خود یک تصویر منفی دارن ممکن است که به طور غیر منطقی بر روی وزن خود و یا هم اندازه بدن خود تمرکز کنن و این تمرکز میتونه که سلامت جسمی و عاطفی آنها را تحت تاثیر قرار بده و منجر به ایجاد عواقب منفی و اختلالات روانی شود. خب بود بعد از تاثیرات که یک تصویر بدن مثبت و یک تصویر بدن منفی روی احساسات ما، اعتماد به نفس ما، عملکردهای ما و رفتار ما داشت. خب بیاین کمی در مورد مداخلات روانشناختی برای بهبود تصویر بدن بحث کنیم. بعض از راهکارهای وجود داره که به ما کمک میکنه که یک تصویر مثبت از بدن خود ما داشته باشیم. خب بیاین که کمی بیشتر روی این راهکارها بحث کنیم. در قدم نخست اولین راهکار برای بهبود تصویر بدن و داشتن یک تصویر بدن مثبت تاکید بر نقاط قوت هست. عزیزان دل، تاکید بر نقاط قوت رویکرد مؤثر برای بهبود تصویر بدن و افزایش اعتماد به نفس است. خب افراد می توانند با نوشتن لیست از ویژگی ها و مهارت های مثبت خود تمرینات تاییدی انجام دهند و بازخورد مثبت از دوستان و خانواده خود بگیرند. همچنین آگاهی از تنوع زیبایی و شرکت در فعالیت هایی که در آن مهارت دارند می تواند احساس موفقیت و توانمندی را در وجود افراد تقویت کنه. خب این روش ها به فرد کمک میکنه تا بر ویژگی های منحصر به فرد خود و بر نقاط قوت خود تمرکز کنه و به بهبود تصویر داشتن یک تصویر مثبت و به افزایش خودپذیری خود چی کنه تلاش کنه و بالاخره یک تصویر مثبت از بدن خود داشته باشه و خودپذیری را تجربه کنه. عزیزان دل، همچنان کار با یک مشاور و یا هم روانشناس میتونه به فرد کمک کنه تا درک بهتر از تصویر بدن خود پیدا کنه و روش‌های مقابله با احساسات منفی را به شکل درست یاد بگیره. و همچنان باید بگیم که راهکار مثبت دیگر آگاهی از تاثیرات رسانه‌ها هست. آگاهی از تاثیرات رسانه‌ها و تبلیغات بر تصویر بدن میتونه افراد را قادر بسازد تا انتقادی تر به تصاویر تبلیغاتی بنگرند و از مقایسه های نادرست خود با تصاویر خودداری کنند و خود را با دیگران با تصاویر رسانه های اجتماعی چی نکنند مقایسه نکنند. شما میفهمید که جوانای امروز خیلی دوست دارن که خود را با چی کنند، با تصاویر رسانه های اجتماعی، با تصاویر سوشال میدیا خود را مقایسه کنن و به شکل خود را مانند اونا جور کنن. ولی اگر درست آگاهی دهی شود که دنیای رسانه یک دنیای غیر واقعی از دنیای واقعی نیست و هر فرد از خود ویژگی های خود داره و به افراد این یادآوری شود که باید به نقاط قوت خود و ویژگی های خود تمرکز کنن و خود را با دیگران مقایسه نکنن، میتونه که و افراد کمک کنند تا احساس بهتر از بدن خود داشته باشند و بدن خود را به شکل درست بپذیرند. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تصویر بدن یک یکی از عوامل کلیدی در سلامت عاطفی و روانی افراد محسوب میشه. خب ارتقای تصویر بدن مثبت میتونه به بهبود اعتماد به نفس و کاهش خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب کمک کنه. خب درک عمیق‌تر از این مفهوم و چگونگی تاثیرات آن بر زندگی روزمره